عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای سرچشمه تمام زیبایی ها، خوبی ها و قدرت ها، ای آن که زیبایی، خوبی و قدرت بی انتهایی، قطره بیش نیستم، متصلم گردان به دریاهای بیکران خیش.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، یاران همدل، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام علی علیه السلام می فرمایند: بدانید کسی با داشتن قرآن فقیر نیست، همان گونه که بدون قرآن هیچ قدرت و توانگری نیست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 1-5 سوره حشر آشنا شویم.
داستان آیات.
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد، با یهودیان از جمله قبیله بنی نذیر پیمان صلح بست. بر اساس این پیمان، یهودیان نباید با پیامبر بستیزند و مشرکان را یاری دهند. پس از جنگ بدر و پیروزی مسلمانان، یهودیان به نبوت پیامبر اسلام یقین کردند، ولی پس از شکست مسلمانان در احد، بنی نذیر با تحریک مشرکان پیمان خود را با پیامبر نقض و دشمنی خود را آغاز کردند. مشرکان با یهودیان نامه نوشتند که شما هم حاذقه فراوان و هم قلعه های محکم دارید. اگر محمد با شما به جنگد، می توانید مقاومت کنید. ما نیز به یاری شما می شتابیم و به شما قول می دهیم که هیچ چیزی نمی تواند میان ما و شما جدایی اندازد. یهودیان دلگرم شدند و گمان کردند در صورت جنگ با پیامبر پیروز میدان خواهند بود. بنابراین به مکر و حیله دست زدند و به پیامبر پیغام دادند که با 30 نفر از یاران خیش برای گفتگو با 30 نفر از دانشمندان یهود نزد آنان بیاید. اگر 30 نفر یهود صلاح بدانند و به پیامبر اسلام ایمان آورند و او را تصدیق کنند، افراد بنی نذیر نیز بی چون چرا ایمان خواهند آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با 30 نفر از یاران خود بیرون آمد و بنی نذیر هم 30 نفر از دانشمندان خیش را برگزید و فرستاد. وقتی که افراد قبیله بنی نذیر پیامبر خدا و یاران او را دیدند، با یکدیگر گفتند: ما هرگز نمی توانیم پیامبر خدا را به قتل برسانیم، چون 30 مرد جنگی که همگی دوست دارند جان خود را فدای پیامبر کنند همراه اویند. آنان به پیامبر گفتند: 60 نفر چگونه می توانند به توافق برسند؟ بهتر است 3 نفر را به نمایندگی از میان خود برگزینید تا با 3 نفر از دانشمندان ما به گفتگو بنشینند. چنان که آن 3 نفر به آیین اسلام ایمان آوردند، بقیه یهودیان از ایشان پیروی و شما را تصدیق می کنند و به شما ایمان می آورند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 نفر را از میان یاران خود برگزید. یهود نیز برگزیدگان خود را معرفی کرد، ولی یکی از افراد یهود خنجری را در لباس خود پنهان کرده تا در فرصت مناسب پیامبر را به قتل برساند. رسول خدا از طریق وحی آگاه شد و برخاست و بی آن که حتی با یاران خود سخن بگوید حرکت کرد و خود را به مدینه رساند. همه در جلسه منتظر بودند و می پنداشتند پیامبر باز می گردد. ولی وقتی متوجه شدند پیامبر در مدینه است، یارانش نیز محله یهودی نشین را به سوی مدینه ترک کردند. وقتی پیمان شکنی یهود بر پیامبر مسلم شد، فردای آن روز لشکر آماده ساخت و محله بنی نذیر را محاصره کرد. محاصره چند روز به طول انجامید و پیامبر برای پرهیز از خون ریزی به آنان پیشنهاد کرد که مدینه را ترک کنند. آنان نیز پذیرفتند، مقدار از اموال خود را برداشتند و بقیه را رها کردند. جمع به سوی ازرعات شام و تعداد کمی به سوی خیبر و گروه به هیره رفتند و باقی مانده اموال و زمین ها و باغ ها و خانه های یهودیان و دست مسلمانان افتاد. آنان تا آنجا که می توانستند خانه های خود را هنگام کوچ کردن خراب کردند. در اینجا آیات اول تا 5 سوره مبارکه 8 نازل شد. بر اساس این آیات، یکی از عوامل پیروزی مسلمانان همان ترس و وحشتی بود که خدا بر دلهای یهودیان افکند. تا آنجا که خانه های خود را به دست خود ویران کردند و حاضر شدند از اموال خود چشم بپوشند و از آن دیار بیرون روند. آیات اول تا 5 سوره 8 می فرماید:
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد با مسلمانان از خانه هایشان بیرون راند. گمان نمی کردید آنان خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود. اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خیش و با دست مؤمنان ویران می کردند. پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همین دنیا مجازات می کرد و برای آنان در آخرت نیز عذاب آتش است. این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر کس با خدا دشمنی کند خدا مجازات شدیدی دارد. هر درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود واگذاشتید، همه به فرمان خدا بود و برای این بود که فاسقان را خار و رسوا کند.
دوستان، یک فیزیولوژیست آمریکایی میگوید ایمان سپر محکمی در برابر تمام مشکلات و مصائب زندگی است و مسلماً برای شخصی که به خدا ایمان و اتکا دارد هیچ مصیبت مطلقی در جهان وجود ندارد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم امینه اسلمی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. امینه روزنامه‌نگار مسیحی متعصبی بود که در کنار تحصیل و تبلیغ مسیحیت اشتغال داشت. او معتقد بود که اسلام دینی ساختگی است و مسلمان‌ها افرادی عقب مانده هستند. اما یک اشتباه کامپیوتر دانشگاه مسیر زندگی او را کاملاً تغییر داد، تا جایی که به عنوان رئیس جمعیت بین‌المللی زنان مسلمان به دفاع از حقوق زنان مسلمان پرداخت. امینه هنگامی که از طریق کامپیوتر برای ترم جدید دانشگاه نام نویسی می کرد، یک واحد درسی به اشتباه برای او ثبت شد و او به دلیل مسافرت با 2 هفته تأخیر از موضوع آگاه شد. با نگرانی به واحد آموزش دانشگاه مراجعه کرد، اما فهمید تنها راه باقی مانده شرکت در کلاسی است که غالب حاضران آن را مسلمانان عرب تشکیل می دهند. او در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بود. از یک طرف از همکلاس شدن با عرب‌های مسلمان به شدت نفرت داشت و از طرف دیگر در صورت انصراف از بورس تحصیلی محروم می شد. 2 شبانه روز با ناراحتی و دودلی فکر کرد. در نهایت سخنان همسرش او را قانع کرد که می گفت شاید اراده خداوند تو را برای یک مأموریت برگزیده باشد. برو و آنها را به مسیحیت دعوت کن. امینه با این انگیزه به دانشگاه برگشت. او تبلیغ خود را از همان روزهای نخست شروع کرد. با هر بهانه‌ای به گفتگو با دانشجویان مسلمان می پرداخت و از آنها می خواست که با تبعیت از مسیح خود را نجات دهند، چرا که مسیح خود را فدا کرده تا آنان را نجات دهد. البته آنان نیز با احترام و ادب به حرفهایش گوش می دادند، ولی باورهای امینه در مسلمانان اثری نداشت. او میگوید برای همین راه دیگری به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم از طریق کتاب‌های خودشان به آنها ثابت کنم که عقایدشان باطل است. بنابراین از یکی از دوستانم خواستم تا یک نسخه قرآن و کتاب‌های اسلامی برایم تهیه کند. میخواستم به آنها نشان دهم که دینشان باطل است و پیامبرشان فرستاده خدا نیست. امینه مطالعه قرآن کریم را آغاز کرد و تمام آن را به همراه 2 کتابی که دوستش داده بود خواند. به مرور چنان در مطالعه قرآن و دیگر کتاب‌های اسلامی غرق شد که در فاصله 1.5 سال 15 کتاب اسلامی را مطالعه کرد و دوباره به قرائت کامل قرآن پرداخت. آرام آرام تغییراتی در رفتارش پیدا شد. بیشتر فکر می‌کرد و همیشه در حال مطالعه بود. مشروبات الکلی را کنار گذاشته بود. گوشت خوک نمی‌خورد و سعی می‌کرد در مهمانی‌های مختلط شرکت نکند. همراهان ارجمند، امینه با وجود همه این تغییرات همچنان خودش را یک مسیحی میدانست، تا اینکه یک روز با چند نفر مسلمان با بحث و گفتگو نشست. او میگوید هرچه من سوال کردم آنها با اطمینان و تسلط پاسخ دادند و هیچ وجه حرفای عجیب من درباره قرآن را مسخره نکردند و از انتقادهای تند من و اسلام ناراحت و عصبانی نشدند. آنها می گفتند که معرفت گم شده ی مؤمن است و سوال یکی از راه‌های رسیدن به معرفت است. وقتی آنها رفتند، احساس می کردم در درونم چیزی در حال رخ دادن است. دوستان عزیز، بعد از آن ارتباط امینه با مسلمان‌ها بیشتر شد و هر بار سوالات جدیدی می‌پرسید و موضوعات تازه‌ای را مطرح می‌کرد تا در نهایت یک روز در مقابل یک روحانی مسلمان این کلمات را بر زبان جاری کرد: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله.
الحمد لله.
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. I'm a Muslim.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره مبارکه بینه با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
One. المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه بینه بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، سیده جان محمدی از مشهد نوشتند قرآن در تاریکترین دوران زندگی بشر، یعنی در عصر جاهلیت، مثل انفجاری آسمان سکوت را شکافت و یک بار دریایی از رحمت، برکت و نور بر کویر زندگی انسان جاری کرد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 و 32 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید.
در آن روز
بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند و فاصله ای از آنان ندارد.
هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ.
این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند.
در برنامه قبل سرانجام انسانهایی که از روی عناد و لجاجت ایمان نمی آورند بیان شد. این آیات در مقایسه با آنان به فرجام نیک مؤمنان اشاره کرده و می فرماید در قیامت بهشت برای پارسایان و پاکان مهیا شده و به سهولت در اختیار آنها قرار می گیرد تا از نعمتهای بی پایان الهی بهرمند شوند. این پاداش بزرگ نتیجه مراقبت آنها از دستورات الهی در دنیاست که سبب می شد از نافرمانی خدا بپرهیزند. اگر هم از روی جهل و غفلت دچار لغزش و خطایی می شدند، بلا فاصله باز می گشتند و توبه می کردند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که مؤمن هم مانند کافر از گناه مسئول نیست، اما برخلاف کافر بر انجام گناه اصرار نمی ورزد و اگر دچار لغزش شد پشیمان شده توبه می کند و در مقام جبران بر می آید. و دیگر این که اگر به وعده های خداوند ایمان داریم، مطمئن باشیم که پاکی و پرهیزگاری و بازگشت به سوی خدا ما را به بهشت می رساند.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا رب یا رحمان. شکران یا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. همراه شما استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در سفر وادی نور قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود و این که از مهمترین نشانه های ایمان عبادت و بندگی است. اما عبادت و بندگی شرطی دارد و شروطی. از مهمترین شروط بندگی صحیح و قابل قبول بندگی آگاهانه است. هر عملی خیر را که انسان انجام می دهد می بایست از سر آگاهی صورت بپذیرد. لذا گفتیم در سنت شریف نبوی و روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دو رکعت نماز عالم بهتر از 70 رکعت نماز جاهل برشمرده شده است. در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه تشبیه شده است: عبادت جاهلانه، المتعبد علی غیر فقه کحمار طاحونه. اون کسی که و اون عبادتگری که از روی فهم و درک عبادت نکند، همچون الاغ آسیاب حرکت می کند ولی پیش نمی رود و هماره و همیشه دور خود می گردد و در جا می زند. برای فهم این تشبیه لازم است به این نکته توجه شود که در قدیم که مردمان غلات خود را به آسیاب می بردن، برای آرد کردن. آسیاب ها به گونه ای بود که باید سنگ آسیاب میچرخید، چون در بعضی جاها آسیاب های آبی وجود داشت و در بعضی جاها هم آبی وجود نداشت تا سنگ آسیاب سنگ رویین رو بچرخاند و در نتیجه اون غله آرد شود، بلکه سنگ آسیاب را به یک چوبی میبستن و اون چوب را به گردن الاغ یا اسبی میبستن و اسب دور اون آسیاب حرکت میکرد و اون سنگ بزرگ را حرکت میداد. همین گونه ساعتها دور اون آسیاب میچرخید این الاغ یا این اسب یا این شتر یا هر حیوان دیگری تا در نتیجه اون غله جو یا گندم یا غله دیگری آرد می شد. در اینجا معصوم علیه السلام انسانی را که از روی ناآگاهی عبادت می کند به این حیوانی که دور آسیاب می گردد تشبیه می کند و می فرماید که المتعبد علی غیر فقه که حمار طاحونه، اون کسی که عبادت می کند ولی آگاهی ندارد مانند همون الاغی است که دور خود می گردد، دور آسیاب می گردد ولی خود نمی داند چی می کند. از صبح تا به شب، از شب تا به صبح هم که می گردد متوجه نمی شود که چی می کند. لذا فرمود المتعبد و علا غیر فقهن که حمار طاحونه، اون کسی که عبادت می کند باید بداند چی می کند، عبادتی آگاهانه انجام بدهد، در غیر اون صورت ارزشی ندارد عبادت، هرچند شب و روز خود را خسته کند. بنابراین شرط بندگی آگاهی و معرفت است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده های عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا
رحمن،
اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدر.